بسم الله الرحمن الرحیم. در سن فقه کتاب بحوث فقهی مرحوم عبدالله عاشق حسین حلی صفحه 167 جلسه 150 تاریخ 10/1/1402. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما رسیده بود به این که چه شواهدی رو ما می توانیم از گوشه و کنار فتاوا و روایات به دست بیاریم در رابطه با این که اگر که مالی قسمتش به حسب اجزاء عین ممکن نبود و تقسیم منفعت و اجاره و مانندی اون هم جا نداشت، ممکن نداشت، امکان نداشت، آیا میتواند حاکم شهر رو بفروشد؟ ولو بعضی میگن آقا نفروش و موافق با فروش این مال نباشد، میخوان مال به همین حالت باقی بمانه، آیا حاکم شهر میتونه بفروشد برای اینکه حق شرکا رعایت بشه یا نه؟ یکی از مواردی که میخواستن برای این حکم از اون مورد استیناس بکنن و در واقع اون مورد را مورد تمسک قرار بدن، حالا به یک شکلی مربوط به این استش که یک شخصی حیوانی رو، حیوانی که مثلا کشنش برای گوشتش استفاده بکنن مثل شتر، این رو بیاد بخره و دیگری شریک بشود در این حیوان با او در سر و جلد، میخوان از این چی کنه؟ مسئله رو از اینجا شروع میکنه، میگه که اصل این قصه از کجاست؟ اصل این قصه این استش که اینطور آدم می فهمد که قدیم گاهی می اومدن دیدی که کسایی هستن مثلا حیوان دارن، الان هم اینایی که چوبان ها و این ها، خب اونا حیوان ها رو که کسی بایدشون می خره دو صورته، یه بار حیوان رو می خرن برای نگه داشتن، شما از چوبان گوسفند می خرید مثلا برای که نگه داری، یه وقت گوسفند رو میخریم برای این که اون رو زهر کنید بکشید، نمیخواید نگه دارید و نامزه قربانی دارید، نامزه میخواید برای مصرف شخصی بانده نامزه گوسفند رو بخواید از گوسفنددار و گلدار و چوپان و گلدار هرچی میخواید. خب اونی که میخواد نگه داره هیچ، اما اونی که میخواد بکشه چه بسا اون چوپان و اون گله دار، میگه من اینو که به تو فروختم اما در پوستش و سرش با تو شریکم، یعنی که نه اونو من به تو نفروختم، من با تو شریکم، اونو من به تو با تو نفروختم. اینم برای همین است که بر اساس این است که خب اون چون کارش فروش این چیه، فروش این گوسفندانه، یه برنامه هم برای پوست اینها داره، یه برنامه هم برای سر اینها داره، آره برای سر اینها رو مثلا کله پاچه‌ای داره، پوست اینها رو با اون جایی که مرکز پوست خونه و اینها هستش میده که اونا دباغه کنن و بالاخره یه تجارتی داره در کنار این چوپانیش نسبت به پوست حیوان و نسبت به سر حیوان. به همین خاطر هر کس ازش گوسفند بخره برای کشتن، او سر و پوستش رو بهش نمیفروشه، نمیفروشه،
استثنا
میکنه، میگه میاد که این باشد مال خودم، که میخواد تدفش چی چیتش نیست، که این که وقتی حیوانو کشت اون پوستو بده به این، که این او کار خودش روال کارشو داشته باشه، از این پوسته بتونه تو هم مثل کار خودش استفاده بود. و مثل این که فرض کن الان تو زمان ما مثلا یه جاهای مرغ رو میفروشن، تا زمان ما، اما مرغ رو به چه صورت میفروشن؟ به صورتی که مثلا تیکه تیکی شده میشن و اون چیزایی که احشاب مرغ خودشون بر میدارن اونا رو دور نمیریزن، مثلا در داخل شکم اون مرغ اگر که مثلا اون جگر و چی و اینا هست، اونا رو جدا میفروشن، اونها دور نمیریزن که. یا ممکنه سر اونها رو، سر حیوان ها دور نمیریزن، اون سرش رو مثلا فرض کن حالا چرخ میکنن در اون غذاهای حیوانی و اینا، لابلای غذاها بهشون میدن و مواد خلاصه بلخلی میگم این هایی که فروشنده هستن برای کشتن، برای چی؟ برای چیزی که میخواد کشته بشه، چه واسه کنار کارشون یک خلاصه راه های دیگری هم، یک تجارت های دیگر هم راه اندازی کردن و به خاطر نمیفروشن. حالا اول مسئله این است که بذار در مثلا اینجا شروع میشه، یک کسی بفروشد و استثناء کند چیو؟ سر را و جلد را. اما این کدوم فروش رو میگه؟ این مخصوصش اون فروشیست که اون طرف خریدار بناش این است که ضرب کند یا نهر کند، گوسفند رو ضرب کند یا شتر رو نهر کنه، اینه. ولی اگر میخواد بروی یه سال دو سال نگرده، اونم که من با تو شریکم، این مال اون گوسفندیست یا مال اون شتریست که دارست بگیرد و فردا بکشد اونا، این مال اونه. حالا تو عبارت بشیم نسیم این تو قید و توضیح بود. بالاخره قدم اول این است که اگر کسی این کار رو کرد چی میشه؟ حضرت فرمود است که اگر این کار رو کرد خب شریک میشود دیگه. عبارت صاحب جواهر که دیروز خوندیم بود، لنباع وستسن رأس ولجل سر، اینجا چند تا نقطه این بسته بود شده. شما همینطوریه؟ عبارت اون چیزی نوشته شده است؟
عبارت صاحب جواهر،
آره،
لنباع وستسن رأس ولجل صحه و یکون و شریف،
یعنی بستاش نقطه نی بعد استثناء چند تا نقطه باشه بعد. آره کتاب من نقطه بشه. بله، حالا یکم اول عبارت دقیقا مطابق آنچه که در کتاب جواهره نیست، این بس در جواهر در هم پایینش هم آدرس درست داده، جلد 24 صفحه 159. بله اگر کتاب شما آدرس نداره آدرس دهی بفرمایید.
کتاب تجاره صفحه 237 داشت.
ها نمیدونم
چاپ ایران.
خب حالا این چاپ جواهر 24 که هست، جواهر جلد 24 صفحه 159.
حاجا اینجا تو روایت داریم که سم بد آده
الان میرسیم، روز نرسیم الان میرسیم اونجا میرسیم. خب اونجا لو با وستسن رأس والجل سه، دارم او عبارت دیگه دوره میخونم، ولیکن یکون و شریکن مرموش داری فل حیوان، میگه اگر چی کنه، اگر میگه آقا میخوایی ببریم گوسفندو ببر، اما سر و جلدش مال خودمه ها، استثناء کنه بیرون نفروختم به تو، مال خودمه. خب چی میشه؟ نجم تو شریک میشه، معامله صحیحه، و یکون و شریکن مال مشتری، شریک در مشتریه در این حیوان، اما به چه مقداری؟ خب این شریکه، خب ایشون میگه این شرکت برمیگرده به قیمت، این شرکت به قیمت برمیگرده، یکون و شریک هم مرموش دیدی به حیوان به قدر قیمت هم. به قدر قیمت هم. من این واژه را نتوانستم به طور دقیق معنا کنم. آخرین معنایی که به ذهنم رسیده سنیاهست. گفتم پیش خودم اینطور اینو معنا کردم شما میدید این استثناء به جای استثناء سنا مصدرشو به کار برده سنا درسته سنا. حالا این دو نفر اگر استثناء کنن میشه سنا سنیا سنیا. میگه سنیا و یعنی این دو نفر استثناء کردن، یعنی کی؟ اون بایع و مشتری. حتی در واقع بایع استثناء کرده بود ولی چون اون مشتری هم قبول میکند این معامله رو، لذا من به نظر میرسد که این تعبیر کلمه اینه به قدر قیمت سنیا. و خب ببخشید به قدر قیمت سنیا، یعنی قیمت اون چه که استثناء کردن او را.
قیمت اگه باشه قیمت ما سن.
بله بله این به نظر آدم میرسد که ما اینجا میخواد قیمت آنچه که سنیا هو قیمت ما سنیا هو. ولی تو عبارتی که در کتاب شریف جواهر آمده همینه میشه به قدر قیمت سنیا هو. حالا در این حال این چیزی چه تو روایت باشه این عبارت صاحب جواهره مهم نیست که حالا طور نیست که مقصود معلومه، مقصود قیمتی است که یعنی به قدر قیمت آنچه که او رو استثناء کردن، یعنی به قدر قیمت. درستش هم همینه، یعنی از نظر مفهومی به قدر قیمت ما سنیا بواد باشد، یعنی این شرکت پیدا میکنه به مقدار قیمت اون که اون رو استثناء کرده است. شرکت که از چی؟ بنابراین به حسب ادبی هم باید به همین باشد به قدر قیمت ما سنیا یا قیمت ما استثناء که بالاخره این عبارت اینجوری باشد. روایت سکونی بر اساس روایت سکونی از امام حسین که اون روایت اینو میگه و الا اگر اون روایت نبود ما نمیتونستیم بگیم فقط تو قیمت شریک میشه. ما گفتیم خب اگر نفروخته خب نفروخته اون این دوتا با هم دیگه شریک هست اون نمیتونه این حیوان اون طرفی که مشتریه خریداره نمیتونه این حیوان رو بکشه بدون اجازه یکی اون باید بطور که باید توی حیوان شریکه
ملک مشاعه
ملک مشاعه ولو ملک مشاع نیست معلوم سهم او جوه بری نمیشه که این زندش مال هر دوه. اگر بخواد این مشتری حیوان رو بکشه نهر کند شطور را خب دیگه اون سهم شده اون در زنده شریکن او چیز و باید شریک در این دیگه. اگر ما بودیم و این مسائل بایدی تو بودیم یک شرکته و دوتاشو باید با هم دیگه تصمیم بگیرن و فلا ولی این روایت اصلا نمیدونم نه مشته اون حیوان رو بکشه فقط چیزی که هست در قیمت او شریکه. حالا میگیم این برای چیزی که در قیمته علل قاعده که خب میکشدشو سرش و پوستشو میده به اون میکشه سر و پوستو میده. حالا میده این دنبال قال اختصم الى امیر المؤمن علیه الصلاه و السلام رجلان اشترا احد و مؤمن الاخر بعیرن خرید وستسنل بی الرأس و الجلد. حالا اینجا نوشته است که تو اینم نسخه صاحب جواهرم در خود جواهرم همین نوشته استثناء بی ولی باید باشد استثناء بایع تو چی نوشته استثناء بی از رأس و الجلد، ولی این یعنی استثناء بایه، یعنی بایه که میخواست بفروشه این رأس و جلد را چه کار کرد؟ استثناء گفت اینا مال خودم. ثم بدا للمشتری ان یبیعه. این بدا للمشتری ان یبیعه یعنی چی؟ ای از کجا آمد؟ میخواد بگه، میخواد بگه بابا این کار مال حیوان بود که میخواستن بکشن، او شرط و بایه در چه حیوانی انجام میده؟ در حیوانی که میخواد بکشه، که این مشتری اومده بخره و برش ضرب کنه، میگه خب من سر من گردنمو پوستش به تو نمیشم که الان که کشتی این سرش بده من تو مسیری که من خودم میخوام خرج کنم، حالا کله پسی به قول شما دارم مصرف بکنم و نمیدونم پوستشم میفرسم پوستخانه، قدیم بهش میگفتن پوستخانه، جایی که پوستا رو دباغی میکردن و اصلاح میکردن و کارشو انجام میدادن، پوستخانه بهش میگفتن. بالاخره اون، اما اتفاق میافتد که گاهی این مشتری که قرار است چی کنن این رو بکشد و سرش و پوستش رو به درد بایه، فکرش رو میکنه که الان منصرف میشه. سر شما فرض فرمود که یه مهمونی بزرگی داشتید، قرار بود است مهمانهای زیادی یا فلان بزن و اومدی همین حیوان رو خریدی، اون بایه هم گفتش که ما پوست و سرش رو نمیفروشیم، ما حواست باشه کشتیش اونا مال من بردر بیم، شما اتباعاً این خریدی و بعد از چید اون مهمانی به هم خود نیامدن، شما نمی کنشه ایوان دیگه خب نگر می داریم، حالا چند روز دیگر رو بهش می فروشیش. اینجاست روایت اون ثم بدا له ان یبیعه، یعنی اون برنامه که داشت که اینو ذبح کنه اون برنامه به هم خود، علل قاعده این رو باید میکشت و سر پوستشو و سرشو میداد، ولی این اتفاق به هم خورد. ثم بدا له، بدا للمشتری ان یبیعه، یعنی اون برنامه کشتن به هم خورد. پس معلوم شد اصلا مفروض این مسئله اونجا ایست که بی برای ذبحه. لذا صاحب جواهر الان می‌رسیم چند خط دیگه می‌فرماید از این روایت استفاده می‌شود که موضوع مسئله بیع برای ذبحه. این مسئله‌ای که فرموده است که بله اگر که سر و گردن و استثناء کرد شریک می‌شود با مشتری می‌تواند استثناء کند، اینو می‌گرد می‌کنم، این که میگه می‌تواند استثناء کند، این جواز استثناء رأس و جلد این موضوعش کجاست؟ موضوعش اون بیع حیوان برای کشتنه، بیع حیوان برای ذبحه، موضوعش اونجاست. لذا تو روایت فرض کرد ثم بدا للمشتری، یعنی تصمیم جدیدی برایش پیش آمد که ان یبیعه، نکشد او را، حالا یا نجات داره یا بفروشه. این یه مثاله، لش خواست که نه دیگه از اون تصمیم قبلی برد. خب الان چی؟ او بایه رو چه کارش کنیم؟ بایه گفته خب کشتی اینو بده من سرش سر و پوستشو، حالا دیگه ای اصلا میخواد بفروشه، میخواد بده منتقل کنه به دیگری، این که نمی اون که نمیگه که من بدون سر و پوستش میخوام یه حیوان بطور کلی میخواد، ممکن چند سال نگه اصلا این قصه نیست. ای چی؟ روایت فرمه در این گونه مواقع خب قیمتش مال اون بایه میشه دیگه، قیمتش مال بایه میشه. فرموده است که ثم بعد دال المشتری فقال للمشتری، حضرت به مشتری امام امرومون مشتری فرمود هو شریک و کفل بعیر علا قدر رأس و جد، یعنی این جناب با یک شریک تو اد در این بعیر بر قدر رأس و جلد، این تأکید روی کلمه قدره، علا قدر رأس، یعنی به اندازه پوست و سر، یعنی نمیتونه جلوی تو بگیره بگه نفروش. آقا من که مگه من استثنا نکرده بودم؟ میچرا اگر استثنا کردم تو اول بفروشی؟ یعنی ملک مشا، ملک مشا که ملکی است که حیوان زنده مال ما دو نفره، حالا ولو پوستش و گردنش، گردن و سرش مال منه، بغلش مال تو، تو نمیتونی مثلا بفروشی، تصرفی کنی بدون اذن من؟ نه 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 نه، باید چیز باید که اون چوپان بود نمیدونم گله دار بود، نه دیگه این حق رو نداره، مشتری میفروشه، ولی او در ثمن به اندازه شریکه. یعنی چی؟ یعنی محاسبه میکنیم اول اون روزی که خریده چند پول داده، پول کل چقدر بوده، اون چقدر پول داده. مثلا اگر که این گردن و سر و جلد استثنا نمیشد، مثلا 10 تومن بود پولش، ولی مشتری 8 تومن خریده، پس یعنی 2 تومن، یعنی 1/5 از ثمن در مقابل چی چیه؟
این
سر و پوسته. حالا هم وقتی میفروشد به شخص ثالث این جناب مشتری، بازم 1/5 میشه مال بای، 1/5 سبب میشه مال بای. پس حضرت فرموده است که هو شریک و کفل بری علا قدر رست. دقت میفرمایی این کلمه قدر مهمه، یعنی نفر، یعنی به اندازه، یعنی به مالیت، به اندازه مالیت این سر و جلد شریکه. در قیمت خب این یه روایت و ما رواه سلوف المحکی عن العیون به سنده عن رضا عن آبای عن حسین ابن علی علیه السلام انه قال، روایتی از حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه، نقل از یکی از قضاوت‌های امیر المؤمنین، اختصم الی علی علیه السلام رجلان احدهما با الاخر بعیرن فاستثنى الرأس والجلد، میفروخ گفتش که سر و پوستش مال خودم، ثم بدا له ان ينحره، سپس برای اون مشتری تصمیم جدیدی پیش آمد که او را چه کار کند؟ نحر کند. صاحب جواهر فرمده است این نباید باشد ان ینحره، باید بشه ان لا ینحره، چون تو روایت سابق گفتیم موضوع این بحث که میاد استثناء میکنه برای خودش این جواز استثناء رأس و جلد، موضوعش کجاست؟ حیوانی که برای ذبحه. پس اون روایت قرینه میشود که این که فرمود ثم بداله و ان ینحره، باید باشه ثم بداله و ان لا ینحره،
یبیعه،
آره که یبیعه، اینو میخواد بفرمود. لذا پس این باید که فرموده است ثم بدا له ان ينحره قال هو شريكك في البعير على قدر رأس. از نظر مضمون جواب همون روایته و شاید هم اصلا یه اختی بیشتر نباشد، یه قصه بیشتر نباشد که یه نقل از حضرت سید الشهدا شده است، یه نقل هم از امام صادق علیه السلام، یعنی امام صادق علیه السلام قصه رو نقل کرده است، او هم نقل شده ازش، هر دویش قصه رو دارن نقل میکنن. پس قال هو شریک بناءً على ان المراد البدای له فی ان لا ینحره، بناءً بر این که بنی بنا بر این که مراد از بداله ان ینحره، نه بداله ان لا ینحره، یعنی براش تصمیم جدید پیش اومد که نکشد او را، مثلا او را بفروشد. حضرت فرمود هو شریک که علا قدر رأس و قیمه، یعنی هر وقت میخوای بفروشی باید به قدر رأس و قیمتش رو چه کار بکنیم؟
به
این میشه یه یک استثناء در ادله شرکت. دو نفر که در یک مال با هم دیگه شریکن، شریک در عینم، نمیشه یکی رو از عین بیرون کرد بگیم قیمتشو به تو میدیم. این نمیشه. فرض کن دو تا برادرم یه خونه از پدر بهشون رسید، یه خونه از پدر بهشون رسید، حتی فرض کنیم که سهمشون از این خونه تفکیک باشه، مثلا تفکیک هم حتی اگر باشه، این خونه قدیم اینجوری بود، حالا یه خونه های بزرگی بود، یه سند داشت، یه سند داشت، شاید تو منطقه شما بوده 5-6 تا اتاق بیش بود، هر خانواده یه دونه اتاق رو خریده بود تو زندگی میکنه، ولی این کل اینجا یه زمینه، هر کس هم بیاد بلد بخرد کلشون میخرد، ولی یه نفری که مالکش بوده بود این اتاق به این فرد دیگه فروخته بود، اتاق به این فرد دیگه فروخته بود، اتاق به این فرد دیگه فروخته بود. اینا هر کسی سهمشون جداست، تفکیکیه، ولی کسی که میاد میخره اونا رو جدا نمیخره، کل این خونه رو با همه اتاقاش میخره، اون که میاد میخره. خب حالا الان اینا همش یه نفر، اینا همشون هر کدوم یه اتاقا رو مثلا خریدن، آیا میشه یکی از این شرکا بیاد بگه من میخوام کل اجاره رو بفروشم پول شما رو بهتون بدم؟ میتونه؟ نه. میگیم وقتی میخواد کل اینجا رو بفروشه هر کسی باید اجازه بده. تو بحث بعیر هم همینجور میشه، اگر قرار است این مالک اصلی اون چوپان نمیدونم گله دار مشارکت داره در این حیوان نفروخته، معنیش این است که این مشتری حق ندارد بدون اجازه او این حیوان رو به دیگری بفروشد، چون داره تصرف در میل که او میکنند. ولی امام اینو نفرموده، امام خوانده شریک و الان قدر این رأس و جلد، یعنی اون دستش از این کوتاهه، فقط شرکتش در حد مالیته که این مالیت و شریکه، شما میتونید در این استفاده بکنید. شرکت در، حالا من تعبیر کنم شرکت در مالیت، حالا بعضی ها در بحثی در مالیت هم میگن، حالا عرض میکنم معنیش هست که این مقداری از اون مالش، بعضی ها در فقه، حالا مصبت پرانتز هست، بعضی ها در فقه معتقدن که حتی در مواد شرکت در مالیت هم مثل اینجا که شرکت در عین نیست و اصلا در مالیته، بازم حق ندارد اون کسی که عین در اختیار اوست مستقلا تصرف کنه. حالا ما کار نداریم به اون فرمایش، ولی خب علی قاعده از اون شرکت در مالیته، اون مشتری آزاده، میتونه هر وقت دلش خواست بده بفروشه این بعیر را، ولی حواسش باید باشد که با اون در مالیت شریکه، و لذا چون با یه شرکت در مالیت داره با اون، قیمتش رو باید چه کار بکنه؟ به نسبتی که سهم اون رأس و جلد میشه باید بکنه. خب این پس یه عبارت دیروز حل شد دیگه
بلده.
که دیروز این سوال بود که این چرا صاحب جواهر اینجور فهمده بلا ان الا ان المراد البدایت و فی اللاین عرب. خب به قرینت خبر سابق هم معلوم شد، چون توضیح دادم که خبر سابق که میفرماد ثم بداله ان یشتریه ان یبیعه ثم بداله، چون تو تعبیرش بود که ثم بداله ان یبیعه، این معناش این است که از اول، یعنی قصد از اول چی بوده؟ همون حیوان برای ذبح بوده، خرید حیوان برای ذبح بوده. ثم ان صاحب الجواهر، خب حالا این روایت رو خوندیم بالاخره، حالا اون چه ربطی به بحث ما داره؟ دنبال این هستیم که خب اینو چجوری به بحث خودمون مرتبطش کنیم. صاحب جواهر، عرفای صاحب جواهرشون نقل میکنه تا بعدش به بحث خودمون مرتبطش کنه. ثم ان صاحب الجواهر اطال الكلام في هذه المساله و نقل کلمات الاصحاب فيها. صاحب جواهر رضوان الله تعالی اطال، مفصل بحث کرده، کلمات اصحاب رو نقل کرده و آخرش فرموده است، حالا دنبال در بحثش، و کزا لبشترا اسنان او جماعه ایوانن و شرط احدهما لنفسه الرأس و الجلد. خب کان شریکن به نسبت مالهی، یا به نسبت مال لهو، اونم درسته، لصحیح الغنوی عن الصادق علیه السلام. از او فرع به یه فرع بعدی منتقل میشیم که حالا این فرع به ما ارتباط پیدا میکنه. اون مقدمه این فرع بود، اون استثناء میتونه بکنه، درست؟ حالا یه فرع دیگه این متفرع به دنبال او میاد. با اون هستش که خب حالا اگر رفتن چند نفر پول گذاشتن رو هم دیگه، یه حیوان خریدن، یکیشون مثلا گله داره است که کار پوست و تو کار پوست بود و تو کار کله حیوان بود، این میگه که منم میام ولی من کله و به خدمتتون عرض کنم پوست این حیوان مال من، منم با شما شریک، منم پول میدم بخرید، ولی کله و پوستش مال من. میگه منم پول میدم، باشه بریم با هم بخریم، ولی کله و پوستش مال من. خب و کزا لبشترا اسنان او جماعه و احد حیوانن و شرط احدهما لنفسهی الرأس و الجلد. گفتش که خیلی خوب، من اینقدر پول میدم ولی گردنش و سرش و پوستش مال من. حالا گردن که حالا من میگم، حالا اون که از که گردنم نباشه، یعنی سر و پوستش مال من. خب اینجا چی؟ صاحب جواهر فرمود خب اینم شریک دیگه، اینم مثل همون مسئله، چه فرق میکنه؟ اینم باز شریک در قیمته. کان شریکن به نسبت ماله، یعنی به نسبت اون مالی که داشته است، به نسبت مالی، یعنی اون مالی که پرداخته دیگه، به نسبت مالی شریکه. مالش چقدر بود؟ مثلا اون مالی که این داد، این چند نفر رو هم 8 ریال 8 واحد پول را داده، اینم 2 واحد پول را داده، یعنی 1/5 داده دیگه. بعد وقتی این میفروشن این 1/5 باید میشه به نسبت مالی، یعنی به نسبت اون سمنی که مالی که این تو سمن گذاشته و جزء سمن شد.
این میاد میگه آقا ما از اول بهتون گفتیم که ما که در باخونه داریم، پوستخونه داریم، کله پزی داریم، ما پولش بشه در دارم میخوره،
من همون حیوان رو مخواستم.
آره خودش رو مخواستم. آره شما رفتی فرو، تصمیمت عوض شده، رفتی فروختی.
این میگه این کن نجوی به روایت داره، این هم لصحیح الغنوی عن صادق علیه السلام فی رجل شهد بعیرا مریضا و هو یبا فاشتراه رجل به 10 دراهم و اشرک فیه رجلا به درهمین به رأس و الجلد فقوا ان البعیر برعه فبلغ ثمنه 8 دنانیر بلغ ثمنه 8 دنانیر قال لصاحب الدرهمین خمس ما بلغ قال فإن قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا هو الضرر فقط اعطی حق بهو ازا اعطی الخم اعطی الخمس اعطی الخمس. خب پس صاحب جوهر فرمود که حتی اگر شریک هم بشود، دو شریک بشن یک گروهی با هم دیگه، یکشون در حد رأس و جد پول بده، بعدش باز شرکتش در مالیت، اونا میفروشن سهم اینو از مال میدن. این بگد نه من رأس و جلد رو میخوام، نه چون این بگه رأس و جلد رو میخوام اونا مجرم بکشن حیوانو، درسته؟ این اومده است اونا بگرد ما میخوام حیوانو بفروشیم، نه مگه من شریک در شما نبودم که گردن و چیز سر و پوستش مال من، خب یه شریکم منم از اون سر و پوستش رو میخوام، من قیمتش رو نمیخوام خودش رو میخوام. خب این روایت رو نه این حق ندارد همچین کاری بکنن، میفروشن پولش رو بهش میدن، نه اینکه مجبور بشن اونا حیوان رو بکشن و ای سر رو و پوست رو به این بدن، نه این پول داد از شریک شد از سرین به همین هست. خب بعد روایت رو میخونم برای دیگه اون المومنده شروط اصل میگم اصلش این خلاف اصل چیه؟ شرکته. کسی که در یک مالی شرکت کرد همون مال بخشش این مال اوست و و تصرف چه اعتباری و چه تکوینی در کل منوط به اجازه اوست. این میگه نفروشید آقا، برای چی میخواد بفروشید؟ بفروشید که من دستم کوتاه شود از پوست و سره حیوان، نفروشید بکشید سهم منو بدید. سهمش همون پوله، یک پنجم مثلا اگر یک از اول یک پنجم سمن رو پرداخت کرده، حالا یک پنجم سمن فروخته شده رو به اون میده. اینطور ببینید ببینید روایت چی فرمود. لصحیح الغنوی عن الصادق علیه السلام فی رجل شهد بعیرا مریضا، یه نفر نگاه کرد دید، شهدنی دید به چشمش برد یه شتر مردنی را و هویوبا که فروخته میشد، یه نفر میفروخت گفت آقا این شطور رو میفروخت، خب این شطوری که دیگه مردنیه وقتی میفروشنش برای چی میفروشنش؟ بکشنش دیگه، این دیگه نمیتونه بمانه و بالاخره شیر بده، نمیدونم بار بکشه فلان اینا، میکشن دیگه، استفاده میکنن از گوشتش. خب وقتی تو این قصه بود این شطور هم خب ارزونه دیگه، چون دیگه کار دیگهش
نمیشه
کرد، فقط باید کشتش و خوردش، ارزونه. گفت مریضم که بود، گفت چه بر فشتراب و رجلون به اشرت در آدم، 10 درهم پول این شطور، شطور که مثلا به این گران قیمتی 10 درهم. باز این خودش 10 درهم گویا نداشت، یه نفر دیگه گفت فلانی تو بیا 2 درهمشو تو بده، او گفتش که من میدم به شرطی که چی؟
سر و جلدش.
این همون به حساب گلدار است که اومده شریک شده، میگه آب طوری نیست من میام دو درهمشم من میدم، ولی من در این سر، یعنی چی؟ چون بنابر کشتن بوده دیگه، چون این حیوان که مریضه، این که نگرداشته نیست که، این کشتنیه، اونم همینو میخواسته بگه، خواسته بگه منم شریک میشم که الان که اینو میکشی به من بده، چون بنابر کشتم بوده اینجا، چون حیوان مریضه و اینا، اونم روی هست. خب اون پول میدهد در مقابل این که این سر را و چیو بگیره و پوستو بگیره. خب فشتر و بعشر و عشر که فیر رجلن می در همین فقوا ان البعیر برع، خدا خواست و قضا و قدر اتفاق افتاد که این شطور خوب شد. مثلا گفته بودن که آبا اینا یه هفته دیگه میکشیم، این بعد یه هفته دیگه نه حالش خوب شد. خب وقتی حالش خوب شد چاق و چلش کردن اونا، این فبلغ سمنهو سمانیت دنانیر، از 10 درهم شد 8 دینار، که مثلا میگفتن هر دینار 10 درهمه، یعنی شد 80، یعنی 8 برابر شد قیمتش. این شطوری که 10 درهم بود شد قیمتش 8 برابر. خب دیگه که نمی کشن و الان خوب شده، به درد چی میخوره؟ به درد بار بردن میخوره، به درد نمیدونم سواری میخوره، نمی کشنش که. خب حالا اون صاحب کله و پوست میاد میگه چی؟ میاد میگه خب مثلا این رو بکشید، سم ما رو بدید دیگه، یالا ما پوستخونه معطل ما پوست این رو میخواییم. حضرت میفرماد نه، اون حق این ندارد که بگه پوستش رو من بده یا سرشون. اون مال وقتی بود که این حیوان در چی بود؟
مریضیو
در راه کشتن بود. کنه امام توی روایت، توی چند تا روایت هم میخواد بگه که او ارتکاز این بود که این حیوان در فرضی که در راه کشته شدن مصرف میشه، این کله و پوستش مال این آقاست، نه اون وقتی که در راه کشته شدن به کار نمیره. یعنی کنه از اولی که دارن این معامله رو من دارم تحقیم میکنم، این مولد مثلا کنه یک حالت ارتکازیست، از اول او که اومده خریده او حیوان را در این حیوان رو بر اساس این در مسیر کشته شدن نه قرار شده کله و پوستش رو بهش بدن، نه حال که افتاد تو مسیری دیگه، نه دیگه قیمتش رو بقید میشون، ده خلاف قاعده است این حکم، ولی روایت فرموده است و خب یه حکم چیزی هم هست به حساب ذهن عقلایی هم اون رو میپسندد دیگه، که اون وقت که تو چی بود؟ این مال این بود که حیوان کشتنی بود، تو میگفتی پوستش رو به ما بده، حالا که کشتنی نیست دیگه مسیرش عوض شده دیگه.
حالا به هر دلیلی، چه اینکه مریض بوده خوب شده،
چه خودم دلم نخواست که او را بکشم، آره
مسیر در هر صورت عوض شده.
خب فبلغ سمنه سمانیت، قال از لصاحب درهمین خم، حضرت فرمود قال لصاحب درهمین خم سما بلغ، برای صاحب 2 درهم است 1/5 آنچه که رسیده است، یعنی 1/5 آنچه که رسیده است این قیمت شطور به او، یعنی 1/5 همون 8 دینار خمس ما بلغ، یعنی 1/5 8 دینار، یعنی از اون سهمش از 2 دینار الان
2 درهم،
بله از 2 درهم، حالا میگم اگر حساب کنیم 80 تا اگر بوده اونجا 1/5 بود، اونم 1/5 حساب کن، 1/5 از این 80
16 درهم
میشه، 16 تا 5 تا میشه 80 تا، بله. اگر فعن قال ارید و رأس و جلد، گفت آقا ما رأس و جلد رو خریدیم، الانم رأس و جلد شما چرا میخواد پول اون رو به ما بدید، من خودش رو میخوام، من این برام چقدر سود میکنه، چون به نفعشه دیگه، چون این پوست رو بگیره خودش خب مرکزی داره و اصلاحات انجام میده، این پوست رو 5 برابر میفروشه، به نفعش است که این پوست رو بگیرد نه اینکه پولش رو بگیرد. خب فعن قال ارید و رأس و الجل فلیس له ذلک، این رو نمیتونه بگیره، هازا هو و ضرر، این ضرر بر بقیه است، چون این حیوان الان خب 80 چی میارزه، این حیوان 80 میشه ازش استفاده کنن، این از اطلاع این ضرره، یعنی که این حیوان رو الان اونا بخوان بکشن، چون این حیوان درسته 80 درهم میخرنشون، خب برای چی بفروشنش، میگم خب چی بفروشیم ما ایوان خریدیم هم سوارش بشیم نمیدونم فرض برمیم بار باش ببریم به چی بفروشیم سالم و خیلی هم خوب هم هست
به چی نهرش کنیم
آره من اشتباه گفتم برای چی بله تعبیر اشتباه کردم برای چی نهرش کنیم بله اشتباه گفتم برای چی نهرش کنیم ما میخوام سوارش بکنیم بفروشیم یا بفروشیم یا سوارش کنیم سوار بشیم بله هازا خب از ضرر بله این که ما این رو نهر کنیم این نهر کردن این ضرره چرا نهرش کنیم این نهر کردن این ضرره که ما الان بیایم حیوان رو بکشیم چون وقتی بکشیم فقط گوشتش رو استفاده کنیم و قد اعطی حقه اذا اعطى الخمس و اعطا شده از حقش به او وقتی خمس ما بلغ به او داده شود درسته؟
تو روایت هم نداره که اون صاحب شتر حتما بفروشه و بعد پولشو بده میخوام سوارش بشن
بله از اون روایت هم نداره
بله
آره یعنی حالا لازم نیست که حتما بفروشد و میتونه همون وقت سهمی رو بهش بده چون در روایت هم رو فرمود که فقضا ان البیره فبلغ فلان قال لصاحب درهم خمس ما بلغ صاحب دو درهم یک پنجم این مبلغ جدید را قیمت جدید رو حقشه بهش بدیم حالا دلم خواست میفروشم اون مشتری که بعدی میفروشه خود خب سوارش میشه نمیفروش بالاخره فقط حق او همینه نمیتونه بگرد که اجبار کند به کاری بگرد مثلا این رو حتما بفروش یا بگرد حتما این رو ضرب کن نه نمیتونه ایجا بخواسته بگه ضرب کن که خودش رو من بده ثم عقب صاحب الجواهر على ذلك بقوله قلت لا يخفى عدم في الحكم بين مورد صحيح و غيره بعدش فرمود صاحب جواهر بر تو مخفی نماند عدم فهم برای بین مورد صحیح و غیره یعنی مورد صحیح مثلا شتره حالا این نیست که شتر خصوصیت داشته باشه سالیان میخواد بفرمایند یعنی این حیوانه حیوانی که او را به شراکت خریدن یکی رأس و جلدش به یکی دیگرم بقیهش بدنش مثلا خرید و بعدش این حیوان قرار نشد ذبح بشه در مسیر ذبح قرار نگرفت اون شخصی که رأس و چی رو خریده؟ رأس و جلد رو خریده فقط شرکت در مالیت داره نمیشتر که بتونم یه آقای حیوان حتما بکنم این جمله‌ای که صاحب جواهر میخواد میاره هدفش نیست که بیاد میخواد از این روایت بگه عمومی استفاده میشه دا که این آقای هیلی میگه که بله صاحب جواهر فرمده این مورد این روایت بود موردش یعنی که سالم این شتر که خصوصیت نداره کلن هر حیوانی بود همینجا به قصه وقت نت به شیخ من الاستاز دام از الله علا نقطت دقیقت هنا فرمود استادمون بر یک نقطه دقیق اینجا تأکید کرد و توضیح میده من میترسم بخوام بایدون بشم نتونم به جای برسونم تا همینجا باشه انشاءالله جلسه بعد الحمدلله رب العالمین
اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی محمد